در آموزشگاه ها و دانشکده های گوناگون پرداخت.
جزو نوادری هستم که در حیاتش معنی خوشبختی رو فهمید، شاید به خاطر تلاشم، شاید به خاطر ایمانم به حرفم، ولی همه رو پاداش گرفتم. هر زحمتی که کشیدم ده ها برابرش رو از دیگران دریافت کردم. خیلی خوبه که انسان در زندگیش حرفه‌ای داشته باشه که اون حرفه همه چیز رو بهش بده، گرچه این حرفه کمبود جای عزیزانی به خصوص خواهرم جای اونا رو پر نمی کنه، ولی به من امکان اینه میده که در خلوت خودم سوگواری کنم و حسشون کنم که اونا از من جدا نشدن. بهای این زندگی رو گران پرداختم، با تجربیات تلخ، با تجربیات شیرین، ولی میارزید. این تجربه میارزید گرچه بهاش گران بود، ولی همه چیز رو که انسانی میتونه داشته باشه بهش داد. هنوز هم با این سنم که برای خودم زیاده، شاید برای شما چیزی نباشه، ولی برای خودم زیاده، 75 سالگی برام پیش میاد که 3 شب 4 شب پشت سر هم نخوابم، من جمله دیشب. خیلی خوبه که خواب از چشمم ببره کارم و حس نکنم که دیگه 30 ساله نیستم. دنیایی که من میبینم پر از رنگه، رنگهای شفاف، همه چیز معنای مفهوم رنگ رو داره، تحره داره، حجم داره، حتی روح انسان ها. این ثروت رو و این حسا رو اسم واقعی همه اینا موفقیت یک زندگی است، جواب یک زندگی پرثمری است که به نظر خودم به دستش آوردم.
به جای کاتالوگ چاپی تصمیم گرفتم که از تکنیک قرمون استفاده کنم و یک بروشور دیجیتالی بدم که سر فرصت تو خونه بذارید نگاش کنید، بعضی از آثاری که دوست دارید برای خودتون کپی بردارید.
این نمایشگاه نخانه هنرمندان 57 نمایشگاه منه که امیدوارم آخرین نباشه. چقدر من ثروتمندم، 57 بار شاهد نمایشگاه هم بودم، شاهد آدمایی که با استقبال کردن از روز اول تا به امروز، به هم امید دادن، تشویق کردن، خوشحال شدن. چقدر این زیباست، چقدر با ارزشه. برای لحظاتش حاضرم جانم رو بدم، برای اون حسی که مردم به من میدن در دیدم بازدید از نمایشگاه هم، وقتی به این نزدیک میشن.
تحصیل در مدرسه هنرهای زیبای پاریس، بوزار، مدرسه لوور پاریس، دانشکده سلطنتی بروکسل ویترای، انستیتوی آر سی آی نیویورک در رشته تهیه و کارگردانی برنامه های تلویزیونی از سابقه های تحصیلی اوست. ایران درودی پس از پایان تحصیلات به ایران بازگشت و در اردیبهشت 1339 آثارش در تالار فرهنگ تهران به نمایش گذاشته شد. ایران درودی در سالهای دهه 40 خورشیدی در شهرهای مختلف اروپا آثار خود را در گالری های مختلف به نمایش گذاشت و سپس به آمریکا رفت. در آمریکا با پرویز مقدسی، کارگردان تئاتر و سینما، ازدواج کرد. هرچند دوران زندگی مشترک این دو با مرگ زود هنگام مقدسی به پایان رسید، اما تأثیر بسیار عمیقی بر درودی گذاشت و او دیگر هرگز ازدواج نکرد. ایران درودی در بیش از 63 نمایشگاه انفرادی و بیش از 250 نمایشگاه گروهی در ایران و سراسر جهان آثار خود را به دید عموم گذاشت و با نوشتن کتاب در فاصله 2 به نویسندگی نیز روی آورد. ایران درودی صبح 7 آبان 1400 در سن 85 سالگی در بیمارستان دی تهران پس از یک دوره بیماری چند ماهه از دنیا رفت.
آرزو دارم که گورم در موزه هم باشه. به صورت یه مجسمه. وصیت خواهم کرد محضری.
عاشق این سرزمینم.
بلکه اسمم ایرانه.
برای اینکه برای خودم رسالت قائلم. یه ایرانی هستم که فرانسه تحصیل کردم، بلژیک تحصیل کردم، آمریکا تحصیل کردم. همیشه فکر کردم که وظیفه بزرگی به عنوان یک زن ایرانی به وطنم دارم. یک برای که اهل خراسانم و همشهری فردوسی، بلکه من ذره ذره خاک این وطن رو دوست دارم و عشقم هم قیمتشو برداختم و هر کاری که دستم برمی آمده برای معرفی هنر نو در ایران کردم و برای من مهم نبوده و نیست و نخواهد بود که قدر شناسی کرده باشن نکرده باشن. من برای خودم وظیفه قائل هستم و خواهم بود. برای این موزه هم من خونم و هزینه ساختمان موزه رو در پاریس فروختم و نقاشیامو گذاشتم تو کامیون آوردم ایران. یعنی راضیم با این سختی هایی که کشیدم، با این تحمل هایی که کردم. شما در نظر بیارید 60 سال پیش یه زنی بیاد نقاشی بکنی نمایشگاه بذاره، چه نقد هایی که برای من نوشتن، چقدر من تمسخر کردم. و هنوزم واقعا زن بودن من باعث این شده که بهانه بده بگن نه نقاشی هاش زنانه است.
در مورد سبک نقاشی، برخی منتقدان سبک او را در حد فاصل بین سورئالیسم و سمبولیسم توصیف می کنند و برخی دیگر هر دو اطلاق را صحیح می دانند. به گمان عده دیگر اما او پیرو مکاتب متعارف نیست، بلکه به نوعی اصالت سبکی رسیده و شیوه هنری وی ایران درودیسم است. درودی از طبقه بندی شدن در چارچوب ها و سبک ها گریزان بود، چون ضمن ترسیم جهان تصاویر ذهنی و رؤیاهای بلند پروازانه خود در میان گلهای رویده و دورنماهای قریب نورانی، مفاهیم برخاست از فرهنگ خود را بیان می دارد که درک آن در هیچ قالبی نمی گنجد. ایران درودی تنها زن از مشرق زمین است که شاگرد مستقیم سالوادور دالی به شمار می آید. اگرچه سبک وی در نقاشی تا حد زیادی از نگره‌های مطلق‌گرا و نسبی‌گرا گذر کرده و به سوی نوعی نگاه بسیط و عمیق‌گرا در حرکت بود. مناظر غالب در آثار درودی بیشتر حاشیه کویر و گل‌هایی است خاص با دیوارهای شیشه‌ای و افق که به آثار وی فضایی خاص و عمیق بخشیده است.
این کتاب در فاصله دو نقطه که امروز چاپ 12 باعث شد که نسل جوان گذشتگان فرهنگ هنر معاصر خودشو بشناسه و با نقاشی آشتی کنه و به نقاشی و نقاش علاقه پیدا کنه و فکر نکنه که نقاشان برج آج نشینن یه آدم های متفاوتی هستن. من فقط پشت سپایه نقاشیمم، نقاشیه که نقاشم.
63 نمایشگاه انفرادی و بیش از 250 نمایشگاه گروهی در کشورهای ایران، فرانسه، بلژیک، سوئیس، آمریکا، مکزیک، ژاپن، استرالیا، کانادا، موناکو، آلمان و امارات متحده عربی از جمله فعالیت‌های ایران درودی است.
اگر مرگ را تولدی دیگر بدانیم، خواهم گفت که دستهایم دوباره نقاشی خواهند کرد و بار دیگر بار سرنوشتی را که حماسه عشق را به تلخی و سختی اما پرشکوه زیسته است به دوش خواهند کشید تا در تولدی دیگر دلهره‌ها شادی‌های زندگی را تصویر کنند و راز زندگی مرا که بران مهر عشق خورده است بگشاید و دستی بر گورم خواهد نوشت. نقاشا کور به دنیا می آیند تا با چشم قلب ببینند. پیراهنم از عشق بود، تور سرم را آسمان بافت و تاریخ عرصه عروسی جاودانم شد.
ایران درودی صبح هفتم آبان 1400 در سن 85 سالگی در بیمارستان دی تهران پس از یک دوره بیماری چند ماهه از دنیا رفت. روحش شاد. با سپاس از همراهی شما عزیزان تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
radioiran.ir،
و شما هم یک ایرانیار شوید.
سبزینی
به نام خداوند هستی بخش. سلام میکنیم به شما همراهان صمیمی رادیو ایران. با آرزوی اوقات خوب برای شما برنامه سبزینه رو آغاز میکنیم. سبزینه برنامه ای درباره مباحث مختلف بخش کشاورزی و در این برنامه میخواییم از باغداری و روش چالکود برای افزایش باروری باغ‌ها بگیم. از علاقه‌مندان به باغداری دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشند. برخلاف باور عمومی که با شروع فصل پاییز و زمستان باغات نیازی به رسیدگی ندارن، باید بگیم که اما بهترین زمان برای تغذیه و اصلاح خاک اونها در همین فصوله. کوددهی درختان میوه در پاییز و زمستان یه امر مهمه. همه درختان بعد از پایان فصل رشد و نمو و همزمان با آغاز فصل سرما نیازمند استراحت و تجدید قوا برای رشد و نمو مجدد در فصل بهار هستند. از این بین درختان مثمر به خاطر تولید میوه که برای گیاهان یک امر بسیار انرژی بره نیاز به مراقبت‌های بیشتری دارند. از بین مراقبت‌هایی که در فصل خواب درختان انجام میشه، بدون شک مهمترین مراقبت استفاده از کودهای مناسب برای افزایش کارایی گیاه در فصل آتیه. بنابراین اگه مواد مغذی به طور صحیح در این فصول برای ریشه ها تأمین بشه، درختان میتونن در بهار با ظرفیت بیشتری فصل رویشی خودشون رو آغاز کنن. بهترین روش برای تغذیه باغات میوه چالکوده. در این باره از زبان خانم مهندس فوجردی، کارشناس کود و گیاه پزشکی بشنوید.
سلام دوستان، وقتتون بخیر. امروز میخوام در مورد عملیات چالکود با شما صحبت کنیم. در حال حاضر درختان در حال خزان هستن. عملیات چالکود رو زمانی انجام میدن که خزان کامل اتفاق بیفته و درخت در حالت خواب به سر میبره. یکی از مهمترین و مؤثرترین راه‌های کوددهی به درختان روش چالکود هست. روش چالکود اگر بخوایم یک تعریف جامع و کلی ازش داشته باشیم به این معنی هست ایجاد یک سری کانال‌ها در سایه انداز درخت برای اینکه یه محیط ایدئال رو ما فراهم بکنیم تا ریشه‌ها به اون سمت جذب بشن و رشد متعادل درختمون رو در فصل رویش داشته باشیم. حالا عملیات چالکود اصلا به چه شکلی انجام میشه؟ اول از همه این که تعداد چاله هایی که ما حفر میکنیم به سن درخت، اندازه درخت به مقدار باردهی درخت و به یک سری موارد دیگه بستگی داره. چالکود رو در قسمتی از درخت ایجاد میکنن که آخرین شاخه درخت رو وقت در نظر میگیریم، دقیقا اگر یک خط مستقیم به زمین ما فرض بکنیم، اون قسمت چاله رو ایجاد میکنیم و داخلش کود دامی و کودهای شیمیایی رو استفاده میکنیم. از 360 درجه ریشه که در اطراف درخت هست، ریشه ها بیشتر به سمت این چاله ها ایجاد میشن که یک محیط بسیار مناسبی رو برای رشد براشون ایجاد کردیم. شما زمانی که داخل این چاله ها از کود دامی استفاده میکنید، دارین یک محیط دارای تهویه بسیار مناسب، دارای اکسیژن مناسب و در کنارشون مواد غذایی رو که ریشه نیاز داره رو براش مهیا میکنیم. وقتی که ریشه به سمت این بافت پوکی که ایجاد شده داخل چاله ها حرکت میکنه، میتونه خیلی راحت تنفس کنه و اون مواد غذایی رو که نیاز داره جذب کنه. کود دامی میتونه رطوبت مناسب رو ایجاد کنه در خاکهایی که رسی هستن و حالت غرقاب ایجاد میشه، یا خاکهایی که به صورت شنی هم بافت سبکی دارن آب رو سریع از دست میدن، کودهای دامی میتونن آب رو تنظیم کنن و در اختیار ریشه گیاه قرار بدن. یه کار دیگه هم که انجام میده، مواد غذایی که در کنار کود دامی توی چاله ها ریختیم میتونه نگه داره و آروم آروم به خورده ریشه بده. بنابراین چالکود یک محیط بسیار ایدئال هست برای درختان شما، به ویژه زمانی که حالا خاک هم از نظر سنگینی مثل خاک رسی و یا سبکی مثل خاک شنی مشکل داشته باشه. همچنین در خاکهایی که شوری دارن و پی اچ بالا دارن، شما این منطقه مناسب رو برای ریشه ایجاد کردیم. حالا جای دقیق چالکود کجا باید باشه؟ همطور که گفتم، شما آخرین شاخه رو در نظر میگیرید، آخرین شاخه درخت رو، و یک خط رو تا روی سطح زمین برای خودتون فرض میکنید. همون قسمت میشه قسمتی هستش که چاله باید حفر بشه و یا اینجا میتونه باشه یا یک سوم انتهای درخت. یعنی شما از قسمت تنه و طوقه درخت رو در نظر بگیرید، دو سوم ابتداییش و یک سوم انتهاییش میشه قسمتی که شما باید چاله حفر کنید. حالا توی یک سری باغات هستن که فاصله درختان به همدیگه نزدیکه، حالا میان چیکار میکنن؟ شاید نشه که چاله بتونین شما ایجاد بکنین، میان یک سری کانال هایی رو در دو طرف درخت ایجاد میکنن و همون موادی که گفتیم، کود دامی و اون عناصر مورد نیاز رو وارد این کانال ها میکنن. یه موقعی هم هستش که میتونید به جای چاله شما دور درخت شیار ایجاد کنید، یعنی به جای اینکه تیکه تیکه چاله رو ایجاد کنید، دور تا دور درخت رو تو قسمت سایه اندازش شیار ایجاد کنید و این مواد رو داخل همون شیارها تقسیم کنید.
متاسفانه درختان میوه در کشور ما به علتهای گوناگونی دچار کمبود تغذیه صحیح هستند. بنابراین کوددهی در باغ‌های میوه اهمیت زیادی داره. روش چالکود یکی از بهترین و ساده‌ترین روش‌های درست کوددهیه که در زمستان باعث آماده شدن کود در زیر خاک برای استفاده درخت در اول فصل رشد گیاه میشه. روش چالکود از روش پخش سطحی کود مزایای بیشتری داره و باعث جذب بهتر کود به وسیله ریشه، تهویه بهتر و نفوذ بهتر آب میشه. در روش چالکود، کودهای دامی و کودهای شیمیایی به صورت مخلوط با هم برای درخت استفاده میشن. اگرچه کشاورزان با استفاده از چالکود تغییرات قابل ملاحظه‌ای در رشد درختان مشاهده نمی‌کنن، اما به مرور زمان ریشه تقویت میشه و بنابراین میتونه باعث افزایش رشد شاخه‌های جدید در بهار بشه. چالکود یک راهکار مناسب برای جبران کمبود کودی درختانه. ادامه صحبت‌های خانم مهندس فوجردی، کارشناس کود و گیاه‌پزشک رو در این زمینه بشنوید.
در مورد نهال‌ها، درختایی که جوان هستن، شما میتونید بین دو تا نهال رو یک چاله ایجاد کنین و مواد غذایی رو داخل اون بریزید. حالا چه موادی رو شما میتونید داخل این چاله ها بریزید؟ چه عناصر شیمیایی نیاز هستش؟ اول از همه همیشه توصیه میکنیم که آزمون خاک رو داشته باشین از خاک باغتون، چون طبق اون مشخص میشه که نیاز خاک شما چقدر هست. ولی اگر بخوایم به صورت عمومی بگیم، کود دامی که همیشه باید داخل چاله ها باشه و هیچ وقت اون خاکی که از توی چاله خارج شده رو داخل چاله دوباره وارد نکنید، اون رو حالا خواستین بین ردیف ها میتونید پخش کنید. کود دامی حتما استفاده بشه، کود دامی کاملا پوسیده. گوگرد رو ما توصیه میکنیم حتما استفاده کنید، به خاطر اینکه بیشتر خاک های مناطق کشورم و پیهچش بالا هست، گوگرد رو همیشه استفاده کنید. یه مورد دیگه عناصر ماکرو مثل نیتروژن، پتاسیم و فسفر. نیتروژن رو به صورت اوره میتونید استفاده کنید، پتاسیم رو به صورت سولفات پتاسیم و فسفر رو به صورت سوپر فسفات تریپل میتونید استفاده کنید و همراهش عناصر ریز مغذی به صورت سولفات یا کلات میتونید داخل این چاله ها استفاده کنید و مقدارش رو حتما آزمون خاک مشخص کنه یا کارشناس منطقتون حتما ازش بپرسید. و این خیلی مهم هستش که به این چاله ها برسید، یعنی هر سال اون کودهایی که نیاز هستش رو داخل این چاله ها بریزید. کود نیتروژن یا عنصر نیتروژن عنصری هستش که هر سال باید اضافه بشه به داخل این چاله ها، چون عنصر پرمصرفی هست و خیلی زودم آبشویی میشه. پس نیتروژن رو حتما میتونید استفاده کنید. هر سال پای همون درخت و روی همون چاله ها میتونید بپاشید که با آبیاری میتونه به ریشه ها برسه. ولی فسفر پتاسیم رو اگر خواستین استفاده کنید، حتما یکی دو بیل از توی چاله رو بردارین، فسفر پتاسیم رو بریزید، بعد مجدداً چاله رو با کود دامی پر کنید. اگر هم دیدید اون قسمت نشست کرده، اون قسمت رو هم حتما مجددا با کود دامی پر کنید و روش خاک نریزید. چال کود شاید به نظر هزینه بر و سخت باشه برای باغدار، ولی مثل سرمایه گذاری 2-3 ساله هست و سرمایه گذاری بلند مدت هست و اگر انجام بشه، مطمئن باشید باری که اون درخت به شما میده، این سرمایه رو به شما برمیگردونه. حتما از روش چالکود استفاده بکنید و اینکه توی باغتون اون عملیاتی که لازم هستش، مثل همین استفاده از کودای دامی، خیلی هستن که کود دامی استفاده نمی کنن، از خاکتون قسمت چالکود مجدد استفاده میکنن، فایده نداره. ما هدفمون هستش که بافت اون قسمت اصلاح بشه و مواد غذایی راحت در اختیار ریشه قرار بگیره. بنابراین در برنامه و عملیات باغداری چالکود حتما گنجانده بشه، چون مطمئنن اثراتش رو شما خواهید دید. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. موفق و پیروز باشید.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
برنامه سبزینه رو با چند خبر پی میگیریم. خبر اول رو بشنوید که کلینیک و مرکز خدمات کشاورزی در دانشگاه لرستان افتتاح شده. این کلینیک و مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی با همکاری بخش خصوصی و دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان افتتاح شده. علی نظری رئیس دانشگاه لرستان در آیین افتتاح این طرح، ایجاد کلینیک رو محصول تعاملات و ارتباطات موفق مسئله محور و کاربردی بین دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی با بخش خصوصی دونسته. نظری لرستان رو دارای ظرفیت‌های گوناگون در حوزه کشاورزی میدونه و خواستار گسترش همکاری‌های برون دانشگاهی برای کمتر شدن مشکلات و مسائل کشاورزی استان شده. خبر بعدی رو بشنوید که درباره اجرای طرحهای فناورانه هوشمندسازی برای رونق صنعت کشاورزی. بر اساس اعلام معاونت علمی و فناوری، طرحهای فناورانه حوزه کشاورزی به منظور رونق به این صنعت اجرایی میشن. ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر اساس مأموریتی که در زمینه توسعه استفاده از فناوری‌های زیستی در صنایع مختلف داره، تلاش کرده تا با رسوخ فناوری‌های زیستی به صنعت کشاورزی زمینه بازدهی بیشتر محصولات رو فراهم کنه و در افزایش سوداوری و پایداری در کشاورزی، ارتقای اعتبار محصولات بین مصرف کنندگان و کمتر کردن هزینه ها نقش آفرینی داشته باشه. بسته طرحهای مشترک حوزه کشاورزی هوشمند جزء اهداف معاونت علمیه. در این مأموریت طرحهای تشخیص هوشمند عوامل خسارتزای کشاورزی، تهیه بنسازی مدیریت آفات، سامانه های کنترل هوشمند گلخانه ای، تولید پهپادهای گرد افشان، پایش تصویری مزارع و طرح الگویی سامانه پشتیبانی تصمیم گیری اجرایی میشه. و اما خبر بعدی درباره راه اندازی بورس انگور و کشمش در قزوینه. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفته که بورس محصول انگور و کشمش با هدف ایجاد یک بازار فراگیر برای اولین بار در استان قزوین راه اندازی میشه. رضا افلاطونی گفته که بورس محصول کشمش و انگور به عنوان یک بازار جدید با ایجاد بازاری فراگیر، یک پارچه، متشکل و سازمان یافته برای رفع مشکلات موجود راه اندازی و باعث سهولت در امر داد و ستد این محصول میشه. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بر توسعه زنجیره ارزش انگور و کشمش در استان قزوین تاکید کرده و گفته که از برگ انگور گرفته تا میوه انگور و فراوری‌های اون همگی دارای زنجیره ارزش هستند که با کمک این زنجیره و راه اندازی بورس میشه تحول عظیمی در استان رقم زد. رضا افلاطونی همچنین گفته که انگور با کمترین آب بیشترین عملکرد رو میده و تولید بسیار خوبی داره. به همین علت کشت این محصول در استان قزوین از قدمت بسیار بالایی برخورداره.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
یک نکته مهم کشاورزی در این بخش از برنامه سبزینه بشنوید که خانم مهندس علیپور مشاور گیاه پزشکی بیان می کنن.
سلام ویژه خدمت گیاه دوستان گرامی، علیپور هستم، کارشناس گیاه پزشک. خیلی از شما عزیزان از ما پرسیدین که چرا خیار گل میده ولی میوه نمیده. خب برای این که من اینو بخوام برای شما توضیح بدم، اول باید در مورد خود بوته خیار توضیح بدم. خیار یه گیاهی هستش که تعداد زیادی گل میده و از لحاظ ژنتیکی گلهای نر و ماده روی یک بوته قرار میگیرن و برای اینکه تولید میوه انجام بشه باید گرده های گل نر روی گل ماده قرار بگیره که این کار توسط حشرات گردافشان انجام میشه. گلهای نر بعد از گردافشانی میریزن، اما گلهای ماده روی بوته میمونن و تبدیل به میوه میشن. گل نر و گل ماده با هم دیگه متفاوتن. گل ماده در یه قسمتی هستش که شبیه خیار کوچیکه که بهش میگن تخمدان و گل نر در یه قسمتی زیر گلبرگ‌هاشه که بهش میگن پرچم. حالا میخوایم در مورد ریزش گلها صحبت کنیم. ریزش گلهای نر بعد از گردافشانی کاملا طبیعیه و ریزش گلهای ماده بعد از تبدیل شدن به میوه اونم طبیعی هستش. اما ریزش گلهای ماده قبل از تبدیل شدن به میوه غیر طبیعی هستش که تحت شرایط دمایی شدید مثل سرمای شدید یا گرمای شدید اتفاق میفته. وقتی که دما بیش از حد سرد یا گرم باشه باعث میشه که گردافشانی به خوبی انجام نشه. دومین علتی که میتونه داشته باشه استفاده بیش از اندازه از آفتکش ها هستن که باعث میشه حشرات مفید رو از بین ببره. حشرات مفیدی که هم گرد افشانی میکنن و هم شکارگر هستن. حالا راهکارهای پیشنهادی ما. راهکار اولی که به شما پیشنهاد میکنم این هستش که با قلمو یا گوشباف کن گرده ها رو از گل نر بکن.